بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی، صفحه 276، سطر 10. فیجب و ازا اردنا ان نقایس بین حرکتین فی سرعت و البعد ان یکون ما فی الحرکه مراعا. دیروز من به نظر میاد خود ناقص خوندم. ناقص خوندم این خوب توضیح ندادم. مطالب غلط نگفتم. ولی خوب توضیح ندادم. لذا از اول فصل به یه بیان دیگری مطلب رو توضیح میدم و از همین سطر دهم هم عبارات رو تفریق میکنم با اینکه ما سطر 15، یعنی اون 5 خط رو دیروز من خوندم ولی دو مرتبه تکرار میکنم. بحث این است که حرکت ها مقایسه پذیرند یا مقایسه پذیر نیستند. در واقع باید به این صورت بیان کنیم که بعضی حرکت ها با هم قابلا مقایسه شوند، یعنی مقایسه پذیرند. بعضی حرکت ها هم نمیشه با هم مقایسه کرد، یعنی مقایسه پذیر نیستند. در چی میخوام مقایسهشون کنیم؟ در سرعت و بعد. فقط دو تا حرکت داریم، هر دوش مثلا حرکت عینیه. خب این مسلم قابل مقایسه هست، بگیم این تندتر از اونه یا کندتر یا مساویه. اما دو تا حرکت داشته باشیم، یکی عینی باشه یکی کیفی باشه، که مقوله ها فرق کنن. آیا در اینجا میشه مقایسه کرد و گفت این کیفی مثلا سریع تره و اون کمی و اون عینی بطی تره، یا نمیشه مقایسه کرد؟ پس اولا توجه کنید بحث ما در مقایسه فسرات بل بوت، نه مقایسه های دیگر. ثانیاً بحثمون در اینه که دو تا حرکت رو کجا میتونیم مقایسه کنیم، کجا نمیتونیم مقایسه کنیم. دو حرکت رو ملاحظه کنیم، چه دو حرکتی مقایسه پذیرن و چه دو حرکتی مقایسه پذیر نیستند، اینو داریم توضیح میدیم. ابتدا ابن سینا سرعت و بعد رو معنا میکنه، سرعت و بعد در حرکت رو معنا میکنه. میگه که یه معنای برای سرعت و بعد گفته شده که عادت مردم بر این است که اون معنا رو در سرعت و بعد رعایت میکنن و اراده میکنن، ولی گاهی میبینیم از این عادت دست برمیدارن یه جور دیگه حرف میزنن. وقت کشف میکنیم که این معنا برای سرعت معنای کافی نیست، یه معنای دیگری باید ما برای سرعت یا بعد بیاریم. اما معنایی که این عادت مردم بر این معناست این است که هر حرکتی که در مدت کوتاه‌تری به انجام برسد سریع‌تر است از حرکتی که در زمان طولانی‌تر به انجام می‌رسد. پس حرکتی که زمانش کوتاه‌تر است اون حرکت سریع‌تر است و اونی که زمانش طولانی‌تر است بطی‌تر است. بعد یه موردی رو ما بر این عرف ارائه میدیم، یه موردی رو به عرف ارائه میدیم و سوال میکنیم که کدوم سریع‌تره. لاک‌پشتی حرکتی رو که میخواست انجام بده در یه رو انجام داده، اسبی حرکتش را در یک ساعت انجام داده. خب شما گفتید اونی که زمانش کمتره سریع‌تره، آیا حاضرید بگید حرکت لاک‌پشت از حرکت اسب سریع‌تره؟ خب مسلم میبینی مردم نمیگن حرکت لاک‌پشت سریع‌تره، با اینکه زمان حرکتش رو فرض کردیم کمتره. پس از اینجا کشف میکنیم که نمیشه گفت هر حرکتی که زمان انجامش کمتر از سریع تر است، بلکه باید تعریف دیگری برای سرعت و بعد آورد غیر از این تعریف اولی که گفتیم. وقتی ابن سینا تعریف دوم میگه، تعریف دوم اینه که اگر مسافت ها مثل بودند، مسافت این حرکت مثل مسافت اون حرکت بود، اگر دوتایی مثل بودند، اون وقت میتونید بگید اونی که زمانش کمتره سریعتره. همینطور مطلقا نگید هر حرکتی که زمانش کمتره سریعتره، چنانچه تعریف اول اینو میگفت. قید بیارید بگید در جایی که دو مسافت مثل همند، اگر زمان یکی کوتاه‌تر باشد معلوم میشود اون حرکت سریعتره. اینطوری بگید خوبه. یا چنین بگید، بگید اگر دو حرکت زمانشون مثل باشد، مسافت اونی که مسافتش طولانی تره سریع تره. اینطور هم میتونید بگید. یا بگید اگر مسافت ها مثل هم بودن، اون حرکتی که زمانش کوتاه تره سریع تره. یا بگید اگر زمان ها مثل هم بودن، اون حرکتی که مسافتش طولانی تره سریع تره. هر کدوم از این دو تعریف رو بگید درست گفتید. خب توجه کنید در این عبارت که دیروز خونده شد، من الان توضیح دادم، روشن شد مطلب، که ابتدا یه دونه تعریفی برای سرعتشون از عامه مردم نقل میکنه، بعد این تعریف رو با اون حرکت لاک پشت رو اسب نقض میکنه، میگه پس این تعریف به درد نمیخوره، بعد تعریف دوم گفت، بعد تعریف دوم میگه که تعریف خوبیه. این من دیروز به این صورت نگفته بودم، خب این یه فهرستی بود، بعد این اول فصل ذکر بشه. بعد چه تعریف دوم رو میگه توجه کنید، تو تعریف دوم کلمه مثل اخذ میکنه. یه بار میگه مسافت ها مثل هم باشه، یه بار میگه زمان مثل هم باشه. اونجا که میگه مسافت ها مثل هم باشند، یه نکته رو به ذهن القا میکنه و اون نکته اینه که اون مقوله‌ای که این دو حرکت درش حرکت می‌کنند، این اشتباه گفتم درش حرکت می‌کنه، این دو مقوله‌ای که این دو حرکت درش واقع می‌شوند، این دو مقوله‌ها باید یکی باشن، باید به هم نزدیک باشن، یعنی مثلا هر دو در مقوله این حرکت کنند، هر دو در مقوله چه حرکت کنند، اون وقت با هم مقایسه‌شون می‌کنیم که کدوم سریع‌تر بودن و کدوم بطی‌تر. پس باید مسافت‌ها مثل باشن، یعنی اون مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه در این حرکت و در اون حرکت یکی باشه، مثل هم باشن، اون کیف این هم کیف باشه، اون عینه این هم عین باشه. از اینجا نتیجه گرفته میشود که واجب است در مقایسه دو حرکت اون مافی الحرکت رعایت بشه. ابن سینا رو ببینید با فا میاره، میگه فیجب، واجب است که وقتی خواستیم مقایسه کنیم بین دو حرکت، مافی الحرکه هر دو رو نگاه کنیم، رعایت کنیم. چرا با فا آورده؟ چون تو تعریفش کلمه مثل آورده بود، چون در تعریف کلمه مثل آورده بود، گفته بود در صورتی که دو مسافت مثل هم باشند، اون حرکتی سریع تر است که زمانش کوتاه‌تر است، در این تعریف کلمه مثل آورده بود. این مثل آدم اول فکر میکنه یعنی در اندازه مثل هم باشند. خب این حرف خوبیه، در اندازه مثل هم، ولی اندازه این مکان رو که مسافت حرکت این نیست با اندازه اون مکان که مسافت حرکت عینیست میشه مقایسه کرد. درسته باید اندازه ها مساوی باشن، ولی چه میتونید اندازه ها رو مساوی کنید؟ وقتی مسافت این مکان باشه مسافت اون مکان باشه، مکان ها رو با هم تطبیق میکنید، بعد میگید این باید مساوی باشه با مسافت، مساوی میشه. اما اگه یه مسافت مکان بود، یه مسافت دیگر کیف بود، اینا چطوری با هم مقایسه میکنه؟ اندازشون مساوی، بله بعد اندازشون مساوی باشه، ولی از کجا میفهمید اندازه مساویه؟ تساوی اندازه با چی تعمیده میشه؟ با انطباق. یعنی بعد یکی روی یکی دیگه بندازی ببینید، اگه اضافه داشت میگید اضافه داره، اگر اضافه نداشت میگید مساویه. اصلا کشف اندازه به این صورت حاصل میشه. خب حالا شما در حرکت کیفی و عینی چطوری اندازه میگیرید که بگید این مثل اونه؟ نمیتونید اندازه بگیرید. پس ناچارید که مقوله هایی که مافی الحرکن یکسان فرض کنید. روشنی چی دارم عرض میکنم؟ ابن سینا اول میگه که مسافت ها مثل باشن. وقتی مسافت ها مثل بودن اون حرکتی که زمانش کمتره سریع تره. مسافت ها مثل بودن در ما میگیم در چی مثل باشد؟ و مسلم منظور این که در اندازه مثل باشد. به حقیقت کار نداره، نمیگه این اگر مسافتش مکانه اونم مثل این باشه، یعنی مکان باشه. به حقیقت کار نداره، به اندازه کار داره. میگه این اگر اندازه داشت اونم همون اندازه رو داشته باشه، اون وقت اگر حرکت در هر دو انجام گرفت اون حرکتی که زمانش کوتاه‌تر است سریع‌تر است. خب پس اون چه که معیار فهم سرعت مثل بودن در اندازه است، نه مثل بودن در ذات. ولی این سوال مطرحه که مثل بودن در اندازه رو ما چطوری تشخیص بدیم؟ تا مقوله ذاتش با اون یکی نباشه، نوعش با اون یکی نباشه، چطوری میتونیم تشخیص بدیم که این اندازش مثل اون یکیه؟ ولی اگه تونستیم تشخیص بدیم ابی نداره، بگید حرکت عینی با حرکت کیفی سنجیده میشه، هر دو مسافتشون مساوی گرفته میشه، بعد گفته میشه هر کدوم زمانشون کمتر سریعتر. اما ما نمیتونیم بین کیف و عین مقایسه کنیم تا نتیجه بگیریم که هم اندازه هستن و بعد بگیم هر کدوم حرکت زمان کمتری داره سریعتر. این کار نمیتونیم. بنابراین توجه کنید، باز ابن سینا وارد همین بحث میشه که باید ابتدا مسافت ها رو با هم اندازه گیری کنید. و توجه کنید در این نکته چه از میکنن؟ ابن سینا میگه پس باید اول مقایسه رو بین مسافت ها انجام بدید، بعد بین حرکت ها. این نکته رو من دیروز نگفتم، التباط عبارات به هم الان داره گفته میشه. ایشون ابتدا سرعت رو به دید عامه مردم تعریف کرد، بعد با نقض حرکت لاک‌پشت و حرکت اسب اون تعریف رو باطل کرد، تعریف دومی ارائه داد. در تعریف دوم کلمه مثل آورد و مراد از مثل هم مثل در اندازه است. این کلمه مثل نشون میده که باید شما مسافت و مافی الحرکه رو در حرکت هایی که میخواد مقایسه کنید یکسان ببینید، رعایت کنید، توجه به اون مسافت یا به تعبیر عام‌تر توجه به اون مافی الحرکه داشته باشید. چون باید به مافی الحرکه توجه داشته باشیم، ایشون میگه پس ابتدا مقایسه رو تو همون مافی الحرکه انجام بده، بعدن بیاد تو حرکت مقایسه انجام بده. اگر دیدیم مافی الحرکه قابل مقایسه هست حرکت رو مقایسه کن، اگر قابل مقایسه نیست حرکت رو مقایسه نکن. مثلا پس کنید که مافی الحرکه هر دو حرکت حرکت عینی هست، مافی الحرکه یکی مکان مستقیمه، یکی مکان منحنیه. حالا اینجا نگاه کن ببین مافی الحرکه رو با هم میشه مقایسه کرد یا نه، یعنی مستقیم با منحنی قابل مقایسه هست یا نیست. اگر مستقیم با منحنی قابل مقایسه هست مقایسهش بکن، بعد بیا حرکت رو مقایسه. اگر مستقیم و منحنی که مسافتا قابل مقایسه نیستن، اینجا دیگه مقایسه رها کن، سراغ حرکت نیا، همینجا مشکل داری چون نمیشه مسافت مقایسه کنی. وقتی مسافت رو نتونیسی مقایسه کنی حرکت رو مقایسه نمیشه. این حرف رو نیستی جنرال همه رو دیروز خونده بودم اونتا به این صورت بیان نشد. بعد حالا که میخوام مقایسه کنیم بین مسافت ها، ایشون میگه مقایسه بین مسافت و دو قسمه، یکی بلکل یکی برخوب بود. حالا اشاره بود ولی خب بالاخره همین تعبیری که امروز میکنم بهتره. شما حرفای دیروز منو با این حرفای امروز زمین میکنید نتیجه بگیرید. من این مطلب رو بارها عرض کردم، حالا مناسب شد دو مرتبه تکرار میکنم. مطلب خارج از بحثه. روش خوندن یک عبارت به خصوص عبارت های مثل عبارت ابن سینا اینه که سه مرتبه رو طی کنید که بخواد این عبارت رو تدریس کنید، که بخواد بنویسید و چه بخواد مباحثه کنید. باید سه تا مرحله رو اجرا کنید. اول قبل از اینکه وارد بحث بشید فهرستی از اون بحثی که میخواد مطرح کنید بدید، نه فهرست کلی که بحث ما در مقایسه پذیری حرکته. این خوبه اما این کافی نیست. یه فهرستی که مثل همین الان که من ذکر، بعد از اینکه فهرست دادید وارد تفصیل بحث بشید و بحث رو پراکنده کنید. دیگه در وقتی که دارید بحث رو پراکنده میکنید نگران نیستید که مخاطب شما حواسش پرت میشه، چون اجماری از بحث تو ذهنش هست و اون وقتی شما دارید با تفصیل بحث میکنید میدونه کدام قسمت ها رو الان شما مشغول توضیحید و براش کاملا جا میفته. یعنی خودش بر اثر اون اجمالی که اول شنیده این پراکنده های شما رو جمع میکنه. شما ناچارید در مرحله دوم مطلب رو پراکندهش کنید تا توضیح داده بشه. بعد وقتی که به آخر رسیدید و پراکنده ها رو تمام کردید دو مرتبه برگردید فهرست جدیدی بدید، مطالب گذشته رو اجمالش رو بگید تا دو مرتبه جمع بشه. و این کار سوم کار بسیار مفیدیه که جمع‌بندی بعد از توضیح بحث، که این کار مفید نوعاً و غالباً من ندارم. من اون دو تا اول و دوم شده دارم، سومی رو عمدن نمیگه و میدونم خیلی مفیده. علت نگفتنم اینه که انقدر من اون دومی رو طول میدم که اگر بخوام سومی رو مطرح کنم فکر میکنم دیگه خیلی زیاد میشه، ولی سومی حتما باید مطرح بشه. الان توجه کنید این فهرستی که الان من گفتم بعد از تفصیلی بود که دیروز گفتم، الان متوجه میشید که خیلی کاملتر جا افتاد. اگر من اول بحث این فهرست رو میگفتم خوب بود، ولی به خوبی این که آخر بحث گفتم نیست. حتما باید اون جمع‌بندی آخر بحث هم باشه. در نوع درستاتون سعی کنید اینا رو رعایت کنید. متعرض میکنم من اون سومی رو مطرح میکنم غالبا. گاهی که مطرح میکنم دانشجو میبینم که اظهار میکنه خوب بود، یعنی جا افتاد مطلب جمع شد و من دیگه به خود شما واگذار میکنم که فرست اول رو گفتم، مطلب پخشش هم گفتم. بعد از این که شما مطلب پخش رو توجه کردید اگر اون فرست اولی رو نوشته باشین دو مرتبه فرست اولی رو مراجعه کنید، مثل جمع‌بندی است که من بعدم بکنم. البته من حاضرم اون مرحله سومم طی کنم، ولی دیگه شما حوصله شنیدن چه غالبا ندارید. خب تا اینجا گفته بودم مطلب که ما وقتی میخوام بین دو تا حرکت مقایسه کنیم، چون این مقایسه مبتنی است بر مافی الحرکه، پس باید ابتدا در مافی الحرکه مقایسه رو اجرا کنیم. اگر اونجا تونستیم مقایسه کنیم در حرکت هم مقایسه میکنیم. بعد ایشون وارد بحث میشه که در مافی الحرکت کی میتونید مقایسه کنید. میفهمد دو جور مقایسه داریم، مقایسه بالفعل داریم، مقایسه بالقوه داریم. مقایسه بالفعل اونجاییست که مقایسه ممکن باشد و شما هم انجامش بدید. مقایسه بالقوه اونی که به ظاهر مقایسه انجام نمیشه، باید یه تصرفی بکنید تا مقایسه رو انجام بدید. مثلا این مسافت خط مستقیمه، اون مسافت خط منحنیه. بخواد مقایسه کنید باید اون منحنی رو صاف کنید یا اون صاف رو منحنی کنید. همینطوری نمیشه مقایسه. مقایسه بالفعل نیست، مقایسه بالقوه است. یعنی بعد از انجام یک عملی مقایسه آماده میشه، این مسافت قابل مقایسه میشه. پس مقایسه باید ابتدا بین مسافت ها باشد، بعدا بین حرکت ها. حالا بین مسافت ها هم گاهی مقایسه بالفعل است، در صورتی که مثلا این هر دو مسافت مستقیم باشه، این مقایسه بالفعل. ولی شما مقایسه هم نکنید، داریم میگیم مقایسه بالفعل. اما یه وقت هم مقایسه بالقوه است، در صورتی که مسافت ها مساوی نباشند ولی بشه یه جوری مساویشون کرد، وقتی اینو میگیم مقایسه بالقوه. یه جایی هست که مسافت ها مساوی نیستن، نمیشه مساویشون کرد، این که اصلا مقایسه دیگه راه نداره، چون مقایسه بالفعل که نداریم، مقایسه بالقوه هم نداریم، اصلا مقایسه نداریم. اون فرض سوم رو که نتونیم مسافت ها رو یک نواخ کنیم و بینشون مقایسه کنیم، اینشون مثلا نمی کنه، چون در اونجا مقایسه انجام نمیشه، در اونجا انجام نمیشه. لابلای مطلبش می کنه، مثلا همین خط مستقیم منحنی رو میگه اینجا مقایسه بالقوه هم نداریم، چون خط مستقیم رو بخواد منحنیش کنید خط میشکنه، منحنی هم بخواد مستقیم کنید میشکنه، بنابراین نمیشه تصرف کنه، اینجا اصلا قابل مقایسه نیست. ولی اگه مثلا حرکت تو مربع یا حرکت تو مثلثه، مربع و مثلث میگه با حیله میشه به هم بگردیم، اما خط مستقیم منحنی نمیشه. پس مربع و مثلث بالقوه قابل مقایسه، بالقوه مقایسه میشن، قابل دیگه نشه، چون خود بالقوه معنی قابل هست. مربع و مثلث بالقوه مقایسه میشن، دو تا خط مستقیم بالفعل مقایسه میشن، اما یه خط مستقیم و یه خط منحنی اصلا مقایسه نمیشه، به خاطر اینکه قبلا گفتیم نمیشه به هم تبدیلش میکرد. نه مقایسه بالفعل دارن، نه مقایسه بالقوه. خب این بحثم یه مقدارش من دیروز خونده بودم و یه مقداریش باقی مونده بود که باید امروز خونده بشه، و من همش رو میخونم، چون این پنج خطی رو که الان میخوام بخونم دیروزم خونده بودم، یه خود سریع‌تر میخونم. فقط شما روابطش رو اینا رو توجه کنید. صفحه 276 سطر دهم. فیجب، عرض کردم که چرا فا آورده، چون تو عبارت قبل نگاه کنید مسافت رو مثل هم کرده، مسافت رو مثل هم کرده. اگه مسافت مثل هم باشه، پس باید وقت مقایسه دو حرکت به مسافت ها یعنی به مافی حرکت ها توجه بشه. فیجب ازا عربنا که مقایسه کنیم بین دو حرکت در سرعت و بعد، یجب ان یکون مافی الحرکه مراعا، مافی الحرکه رو باید رعایت کنیم، یعنی بدون توجه به مافی الحرکه نمیشه مقایسه کرد حد دو حرکت رو، حتما باید مافی الحرکه رو ملاحظه کنیم. اگر قابل مقایسه هستند مافی الحرکت ها، برید سراغ مقایسه حرکت ها. اگر دیدین مافی الحرکت ها قابل مقایسه نیستن، دیگه سراغ مقایسه حرکت ها نرید. فاین امکن بین شیئین الذین فیهما الحرکه، بین دو تا مافی الحرکه اگر ممکن باشد بین دو شیئی که فیهما الحرکه مقایسه کنید، امکن مقایسه بین الحرکه، بین خود دو حرکت هم میتونید مقایسه کنید. فاین امکن بین شیئین، بازم با فا داره میاره، یعنی باید برید سراغ مافی الحرکه. حالا که رفتید سراغ مافی الحرکه، فاین امکن بین شیئین، اگر بین دو مافی الحرکه مقایسه قابل هست و ممکن هست، حالا چه بالفعل چه بالقوه، بین دو حرکت هم مقایسه میشه انجام داد، حالا یا بالفعل یا بالقوه. فاین امکن بین شیئینی که در اونها حرکت انجام گرفته، مقایستون، مقایستون فاعل امکن است. فاین امکن مقایستون به زیادت و نقصان یا به اشتداد و ضعف، امکنت مقایسه بین حرکت این در صورت بود. این به زیاده و نقصانی که در جمله قبل داشتیم متعلق به مقایسه است. این فی سرعت و البطء هم که در این جمله داریم متعلق به مقایسه است. خب ول مقایسه بین شیئین فی زیادت و نقصان و المصابات فی الکمیه هی علاوه چنین. دیروز یه توضیحی در مورد این عبارت دادم که ول مصابات فی الکمیه رو مبتدا بگیرید، یا عطف بگیرید. و ترجیح دادم که عطف باشه، الانم ترجیح میدم که عطف باشه، ترجیحی که نزدیکه به متعینه، یعنی ترجیح خیلی قوی. و مقایسه بین دو شی، بین دو شی یعنی دو تا مسافت در اینجا، در زیاده و نقصان و مساواتی در کمیت، یا این مقایسه رو بشین، یا مقایسه بالفعل یا مقایسه بالقوه است. الان مقایسه بین حرکت نمی کنه، مقایسه بین مسافتین داره می کنه. وقتی که مقایسه بین مسافتین شد، یه مقایسه حرکت راحته، اون دیگه اصلا هم نمیخواد بشه. این الان بچه اینه، احدها یا احدهما بالفعل باید احده همه باشه، که تا ما احده ها داریم. اینجا احده همه داریم، باید احده همه باشه. احده همه بالفعل و الاخر رو بالقوه. اما لذی بالفعل شروع میکنه قسم اول رو توضیح بده، که اینم من توضیح دادم، حالا یه اشاره مختصری میکنم. دیروز اینو گفتم، ببینید اگر مسافت شما دو تا خط مثلا باشه، دو تا خط مستقیم، اینا رو میخوام با هم مقایسه کنید. چجور مقایسه میکنید؟ مقایسهش به این صورت که یکی رو دیگری منطبق کنید، ولی نحوه انطباقش مهمه. اینطور نیست که هر جور دلم میخواد منطبق کنید. نحوه انطباقش اینه که سر یکی رو بر سر دیگری منطبق کنید، سر این خط بر سر این خط منطبق بشه. بعد اگر تهاشون هم منطبق شدن، میبینیم مسافت و مساویه. اگر تها منطبق نشدن، یکی اضافه داشت، خب یکی اضافه بیدم. اگر تها منطبق نشدن، یکی اضافه داره، یکی کم داره، وقت بینشون زیاد و نقیص است. پس وقتی که دو تا مسافتی که قابل انطباق هست مثل همه، مثلا هر دو خط مستقیمن، اگه این دو مسافت رو بخواد مقایسه کنید، باید منطبق کنید. و اگر بخواد منطبق کنید، حتما باید این چنین منطبق کنید که سر یک خط و سر خط دیگر منطبق شود. وقت نگاه کنید به اون سر دیگر خط، اگر منطبق شدن معلوم میشه دو خط مساویه، اگر منطبق نشدن معلوم میشه زیاد و نقیصه. اما الذي بالفعل فان يكون انطباق احد المسافتين ممكنا بالاخر. اینو دیروز اشاره کردم، احدهما بالاخر بخونید راحت ترید. البته نسخه ها همینطوری که نسخه ما هست، يكون انطباق احدهما بالاخر ممكنا، اینطوری معنا کنید راحت تر معنا میشه. حتی ينطبق كله على كله، به طوری که کل این خط بر کل اون خط منطبق بشه. وقتی اصطلاحا گفته میشه انطباق و احدهما بالآخر، که دیگه زیاده و نقیصه نداره. در چنین حالتی که ما انطباق میکنیم یکی رو بر دیگری، به طوری که کل این یکی بر کل اون دیگری واقع میشه، در چنین صورتی ینطبق و طرفان رو هم منطبق میشه، یعنی دو طرف این خط بر دو طرف اون خط. این کان لها یعنی للمسافت طرفان، اگر مسافت طرفان داشته باشه. من عرض کردم اگر بی نهایت نباشه، اگر بی نهایت باشه یک طرف یا هر دو طرف بی نهایت باشن، دیگه طرفان ندارن. ممکنه اینم میخوام امروز اضافه کنم. و اگر حرکت مستدیر باشه، حرکت مستدیر باشه بازم طرفان نخواهم داشت. یا حرکت نگید، خود مسافت بگید. دو تا مسافت مستدیرن، میخوان رو هم منطبقشون کنی. اول این یکی کجاست؟ آخرش کجاست؟ اون یکی دیگه هم همینطور اول آخر نداره. مگه با فرض تعیین کنید؟ مگه با فرض تعیین کنید؟ بله، اول آخر نداره. اگه با فرض تعیین کردید، بله، اون وقت طرف یکی بر طرف دیگری میفته. این کان لها طرفان، اگر طرفین داشته باشند، باید انطباق طرفین بشه تا کل بر کل منطبق شده باشه. علی طرفین، این متعلق به ینطبقه، ینطبق طرفان از یک مسافت، علی طرفین از مسافت دیگر، بالفعل، بالفعل غیر ینطبقه. او یفضل احدهما علی مطابق الاخر. یفضل درست نیست، چطور ما یفضل داریم ولی یفضل درسته؟ بله بله، فاصله معنی میشه ولی خب فضل راحتر معنی میشه، چون با علا هم متعدی شده. یفضل احدهما علی مطابق الاخر، اگه یفضل بود با من یا ان متعدیش میشه. این علا آورده نشون میده که یفضل درسته. او یفضل احدهما علی مطابق الاخر، یکی اضافه بیاد بر دیگری. چرا میگه مطابق الاخر؟ بگیم یکی بر دیگری اضافه داشته باشه، این که درسته دیگه. ببینید این خط دوم رو انداختیم رو خط اول. خط اول مثلا فرض کنید 75 سانتی، خط دوم 100 سانتی. مطابق خط آخر همون 75 سانتی، یعنی اونی که برش خط دوم منطبق شده اون میشه مطابق. یا اینکه نه، اینطوری بگید مطابق خط آخر 75 سانت این خط روییه، خط آخر اون خط زیری، مطابقش 75 سانتیست که این خط روییه. اون وقت خط رویی از اون مطابق آخر یه چیز اضافه داره، توجه کنید. پس خط زیری 75 سانته، خط رویی که 100 سانته رو خط زیری منطبقش میکنه. به اندازه مطابق از خط زیری رو خط رویی جدا میکنی، اون میشه مطابق الاخر، یعنی آخر که اون خط زیریست مطابقت داره و 75 سانت از این خط رویی، 75 سانت از این خط رویی میشه مطابق خط زیری. اون وقت این خط رویی از اون مطابق هم یه چیز اضافه داره، یفضل احدهما علی مطابق الاخر. گاهی میگه که یفضل احدهما علی مثل الاخر، مثل میاره، یعنی آخری 75 سانته، مثلش رو در این خط رویی ملاحظه کن، میشه 75 سانت. این خط رویی اضافه دارد بر این مثل، 25 سانت اضافه داره. گاهی مثل میگه اینجا مطابق گفته، هر دوشان خوبه. پس مطابق آخر یعنی مطابق اون خط دوم، مطابق خط دوم روی خط اول است به اندازه خط دوم، به اندازه خط دوم روی خط اول شما جدا میکنید، اون میشه مطابق خط دوم. اون وقت این خط اول از مطابق خط دوم یعنی از 75 سانت خودش اضافه داره. فیکونو فی الاول مصاباتون، فی الاول یعنی در اون جایی که کل این مسافت بر کل اون مسافت منطبق میشه، به طوری که ینطبق الطرفان علی الطرفین. در این فرض یکونو مصاباتون، یکونو تامه است، یعنی در اول، در فرض اول یتحقق المصابات، و فی ثانی تفاوتون، یعنی و یتحقق در ثانی تفاوت. ثانی کجا بود؟ ثانی اونجا بود که یفضل احدهما علی مطابق الاخر. این اول و ثانی روشن باشه. الاول اون بود که ینطبق کله علی کله، ثانی اینه که یفضل احدهما علی مطابق الاخر. در ثانی تفاوتون، یعنی یکون و تفاوتون، یکون و تامه است. در دومی تفاوت محقق می شود، تفاوت به زیاده و نقصان. خب تا اینجا رو دیروز خونده بوده و احتمالا امروز توضیح بیشتری دادم. بله مبدأ شبرین در خط ان حرکت السلحفات من مبدع شبر الى منتها در پاورجی داره مبدع و سیره بینه ولی مبدع و سیره نه خوبه شبرم خوبه سیرم خوبه ولی چون لاک پشته شبر خوده بهتر به دل میشینه یه وجب رو میخواد برای یه رب طول میده ولی لاک پشته لاک پشت شما پیدا کنید لاک پشتی که میخواد لاک پشتی پیدا کنید که خودش از یه وجب بیشتره خوبه یه قدم برداره یه وجب رد کرده اون نمیخوام بگیم یه لاک پشته هایی هستن قد کف دست نه قد کف دست قد گودی کف دست خیلی هم زیبان قد گودی کف دست کوچیکن ولی تمام خصوصیات یه لاک پشت بزرگ داره اونا رو ملاحظه کنید که یه وجب میخواد حرکت کنید یه رو طولش میده البته اینا نوعا دریایی هست همین کوچیکان دریایی هست شنا میکنن اما بخوام رو زمین بذاریدشون خیلی طولش میکنم تا دارم بلوچ و ثانی این بلوچ و ثانی عطف بر اون عمل لذیب الفعله منطقه همه هنگه با اون نایمده میدونید ابن سینا اصلا دعوش بر این نیست که سعی کنه عبارات رو همه هنگ بیاره اونجا بکنه عمل لذیب الفعل اینجا باید میگو به عمل لذیب القبه به جای عمل لذیب القبه بوده بلوچ و ثانی بلوچ و ثانی اللذیب القبه است بلوچ و ثانی میشه مبتدا اللذیب القبه میشه خبه حالا بچه ثانی رو توضیح میده از شدن بچه ثانی این بود که دو تا مسافت داشته باشیم که اینها همینطوری قابل انطباق نباشند بلکه با یه تصرفی قابل انطباق بشند در چنین حالتی گفته میشود که مقایسه این دو بالقوه است مقایسه این دو مسافت بالقوه است اونجایی که بدون تصرف ما بر هم منطبق میشدند مقایسه شون بالفعل بود الان که میخوان با تصرف ما بر هم منطبق میشن میگیم مقایسه شون بالقوه است مثال میزنیم به مثلث و مربع که اینها بدون تصرف بر هم منطبق نمیشن همچنین مثال میزنیم به خط مستقیم و خط منحنی که اینها بدون تصرف بر هم منطبق نمیشن مقایسه اینها رو یا به عبارت دیگر انطباق اینها رو بالقوه میدونیم بلوچ و ثانی الذی بالقوه است و هوا یعنی اون الذی بالقوه اینه که لا یکون المقداران به حیث و یمکن ان یکون بینهما مطابقتون و فضلون اینجا فضلون داره فضل هم میتونید منو کنید فضل بهتره یا مقداران به طوری نیستن که ممکن باشد بینشون مطابقت تا تساوی حاصل شود و فضل تا تفاوت حاصل شده توجه میکنید لا یمکن به حیث یمکن او لا یکون المقداران به حیث یمکن ان یکون بینهما مطابقتون و فضلون چنان نباشن که بینشون بتوانید مطابقت برقرار کنید تا تساوی حاصل بشه یا بینشون فضل برقرار کنید که تفاوت حاصل بشه مثل مستقیم و مستدیر در خط و مثل مثلث و مربع در سطح مستقیم و مستدیر بینشون مطابقه نیست مثلث و مربع همینطور لذا باید مقایسه باید تصرفی درشون بکنیم تا آمادهشون کنیم برای مقایسه کردن فظاهرون انهو لا ینطبق المثلث علی المربع هذا الانطباق هذا الانطباق اشاره داره به چهار خط قبل یا سه خط قبل که گفتیم و ینطبق الطرفان علی الطرفین یا ینطبق کله و علا کله. قبل از ینطبق طرفان علا طرفه دو تا کل آوردیم، گفتیم حتی ینطبق کله و علا کله، بعدش گفتیم ینطبق طرفان علا طرفه. حالا این حاضر انطبقش را داره به این دوتا، یعنی انطبق کل بر کل یا انطبق طرفین بر طرفین. فظاهر انه لا ینطبق المثلث علی هذا علی المربع به نحو اون انطباقی که گفتیم، ولا المستقیم علی المستدیم، مستقیم و مستدیم هم بر هم منطبق نمیشن به اون صورت. لاچن گمان میشود، لاچن گمان میشود که میتوانیم مثلث رو به مربع برگردونیم، اون وقت اندازه گیری کنیم. همچنین میتوانیم مستقیم یا منحنی رو به یک دیگر برگردونیم و بعدا مقایسه کنیم. پس این مقایسه مقایسه بالقوه است، چون الان انجام نمیشه، باید تصرفی انجام میشه، میتواند انجام شود منتها بعد از تصرف. ایشون میگه گمان میکنن که انطباق در مثل مربع و مثلث ممکن است، انطباق ممکن است. بعضی گمان میکنن اگر انطباق ممکن باشد دیگه مقایسه حتمی، یعنی انطباق رو بعضی گمان میکنن در مثلث و مربع، ولی در مستقیم و مستدی انطباق نباید توهم هم بشه، چون گفتین قبلا که انطباقشون ممکن نیست. لیکن قد یوزن ان حاضر انطباق، حاضر انطباق یعنی انطباقه که توضیح داده شد، کل بر کل یا طرفین بر طرفین. گمان می شود که این انطباق فیهما، فیهما یعنی در مثلث و مربع در مثال اول، یا فیهما یعنی مستقیم و مستدی در مثال دوم، گمان می شود که حاضر انطباق بالقوه است. اما مثلث چطور بالقوه است؟ پیداست مثلث رو میتونید به مربعهای ریزی تقسیم کنید، مربع رو میشه به مربعهای همون جور ریز تقسیم کنید. بعد اون مربعها رو به این مربعها تقسیم کنید. اگر یعنی مربعهای حاصل از تقسیم مثلث رو بر مربعهای حاصل از تقسیم مربع منطبق کنید، منطبق میشه. اگه مساوی بود چیزی کم نبود، اگه کاملا منطبق شد چیزی کم نبود میشه مساوی، اگر اینکه کاملا منطبق شد ولی چیزی اضافه بود میشه زیاد و نقصان. ابن سینا با کلمه خد یوزن فهمون که این انطباق ممکن نیست، گمان میشود که ممکن انطباق در مستقیم و مستدی ممکن نیست، به بحثی که خودش قبلا گفته بود. قبلا گفت مستقیم نمیشه مستدی کرد، مستدی هم نمیشه منتنی کرد، مستدی هم نمیشه مستقیم کرد، و الا ممکنه این چوب بشکنه، اگرم نشکنه بازم محدوده. یکی اینه یادتون است قبلا توضیح داد. اما در مثلث و مربع چرا میگه قد یوزن؟ اونا تصویر نمیشن؟ جواب اینه که مثلث هم هر چقدر ریز مربع از داخلش در بیاری، بالاخره یه جایی میرسید که مربع حاصل نمیشه. این روشنه. یه جایی میرسید که مربع حاصل نمیشه. بله درون این مثلث و سطح درونی مثلث رو میتونید به مربعهایی که کوچکن تقسیم کنید و اینا رو منطبق کنید در همون مربع هایی که از تقسیم خود مربع بزرگ دست آورده بودید. اما گوشه های مثلث یه جاهایی پیدا میشه که نمیشه مربعش کرد، ولی خیلی ریز اونا باقی میمونه، پس انطباق واقعا حاصل نمیشه. لذا ایشون میگه یا زن نو، ولی ایشون مثلث منطبق کنید مربع، یعنی مربع مثلث، مربع رو مثلث مثلثش کنیم. یعنی این مربع یعنی مثل دوتا دستتون رو بیارید، دوتا دست انگوشه رو تو هم وارد کنید، یعنی انگوشه رو باز کنید، بعد یه در میون انگوشه دست راست تو انگوشه دست چپ وارد کنید. اینا رو مثلث هایی بگیرید که سطح مربع رو به این صورت تقسیم کنید، این خوب بشه. اما باز یک گوشه های مثلث های دیگه باقی میمونه، اونا هم خوب یه مثلث هم پرش کنید. شاید بتونیم مثلث رو بر مربع منطبق کنیم، راحت تر از این باشه که مربع رو بر مثلث منطبق کنیم. البته شاید هم احتیاج نباشه این کاری که من گفتم بکنم، قطر مربع رو رست کنید مثلث درست میشه، قطر مربع رو رست کنید مثلث درست میشه، قطر دیگه دو تا مثلث درست میشه، قطر دوم رست کنید چهار تا مثلث درست میشه. ممکنه باز نتونید تطبیق کنید، بالاخره بازم هی کم و زیادشون تا درست میشه. اونجورم که من گفتم خوبه که مثلث ها به طوری رست کنید که مثلث ها بعضیشون سرشون به سمت پایین باشه، بعضی سر به سمت بالا باشه، ولی سر مثلث رو به سر مثلث نچسبونید. یه مثلث رو در شکاف بین مثلا مثلث هایی که از بالا درست شدن، بین هر دو مثلث یه شکافی است، اون شکاف رو به وسیله مثلث هایی که رأسشون به سمت بالاست پر کنید. مثلث هایی که رأسشون به سمت پایینه یه در میون بینشون شکافه، شکاف هم حالت مثلثی داره، به وسیله مثلث هایی که رأسشون به سمت بالاست این شکاف رو پر کنید که مثلث ها چیپ میشن، سطح مربع رو شاید پر کنید. نشدنیه خوردش نکنید، ولی اگه بخواد خورد کنید که یه خط دیگه میشه، یه چیز دیگه میشه. شما میگید من مربع رو خوردش میکنم مثلث میسازم، خب الان دو تا مثلث داریم برای هم منطبق میکنم. خب نه، ببینید شما یه مربع رو خورد میکنید درست مثل مثلثی که دارید میسازید، خب این انتباهش راحت دیگه، دو تا مثلث میشه. این که اصلا میشه گفت انتباه بالفعل داره بعد از اینکه مثلث شد. نه، تقسیم میکنیم مربع رو به مثلث ها یا مثلث رو به مربع ها. نه لازم نیست بشکنید، ببریدش، ببرید، لازم نیست بشکنید، یعنی نمیشکنید یه چیزی که درست کنید، میبرید مثلث های آماده است. لیکن قد یوزن که این انطباق فیهما بالقوه است، فیهما یعنی در مثلث و مربع در مثال اول، و فیهما یعنی در مستقیم و مستدی در مثال دوم. اما مثلث فهوبه به ایسی امکن ان یقت قطوعا که یرد و الى نظام که یتحقق منهم مربع یکونه تامه است. مثلث طوریست که میتواند قطع شود به قطعه هایی که برگردند به نظامی که از اون نظام مربع درست شدن. فهینه ازن یعنی در این هنگامی که مثلث رو برگردونیم به مربع، ممکن است ترکیب کنید این مثلث رو، ممکن است ان یرکب ذالک المثلث علی ذالک المربع. یرکب بخونید، دورکب نخونید، سوار بشه. یه دفعه میگه منطبق بشه، یه دفعه میگه سوار بشه. یمکن ان یرکب سوار شود ذالک المثلث علی ذالک المربع، یعنی منطبق شود، سوار شود یعنی منطبق شود. یرکب نخونید. فینطبق علیه، اون وقت این مثلث بر مربع منطبق شود، فیصابیه بالفعل، یا مصابی اون مربع می شود بالفعل که در این صورت حکم به تصابی میشه، او یفضل علیه، یا اینکه این مثلث اضافه میاره بر مربع، وقت میگیم فیزید علیه بالفعل. ف فیزید علیه بالفعل یعنی اون وقت اضافه می شود این مربع، این مثلث بر اون مربع بالفعل. و قبل از ذلک لم یکن مساویان، قبل از ذلک یعنی قبل از این تصرفی که شما کردید در مثلث، لم یکن این مثلث مساویان با مربع ولا زائدن بر مربع بالحقیقه بالفعل صریح، حقیقتا و بالفعل مساوی نبود، بله بالقوه مساوی بود. بعد که شما مثلث ها رو به مربع تبدیل کردید یا مربع رو به مثلث ها تبدیل کردید، وقت انطباق میشه انطباق بالفعل. فمن هذا القبيل يقال ان المثلث مساوي للمربع، از این طریق است که بعضیا میگوین مثلث مساوی مربع، ولی غلطه بگیم مثلث مساوی مربع، بلکه باید یه جوری مثلث رو با مربع هماهنگ کنیم، به هم برشون گردونیم، بعد بر هم تطبیقشون کنیم، وقت بگیم مساوی. پس مساوی بودن مربع با مثلث با این تدبیری است که ما انجام دادیم، نه همینطوری. همینطور نمیشه که مثلث و مربع مساوی است. تا اینجا بحث در مثلث و مربع بود که مثال اوله، از اینجا میخواد وارد بحث در مثال دوم بشه که ظاهرا نمیرسیم بخونیم. اگر تونستیم مساحت مثلث رو به دست بیاریم، مساحت مربع رو به دست بیاریم و دیگه ببینیم مساحت ها مساویان، از طریق مساحت ها میتونیم بکنیم. اما در مستدیر و منحنی، مگر شما متری رو بیارید منطبق کنیم بر این و منطبق کنیم بر این، اون حرف دیگری میشه، اصلا از بحث بیرونه. شما یه سومی میارید که معیار بر خط منحنی اندازه میگیرید، بر خط مستقیم میذارید اندازه میگیرید، این کم داره این زیاد، این یه بحث دیگه. حالا اگه از راهی تونستید انطباق رو درست کنید، مقایسه درست شد، مقایسه بین حرکتان هم درست میشه. اگه نتونستین درست کنید نمیشه. حالا ایشون بیان داره، مثال بیان میکنه در زمان خودش راه ها، مثلا راه تطبیق اینا بود، حالا امروز راه تطبیق دیگه هم آمده. حالا ما اگه با امروز تونستیم تطبیق کنیم، مقایسه بین حرکتان جایزه، اگه نتونستیم تطبیق کنیم نه. الان بحث در صغرا نداریم که چطوری مقایسه کنیم، ممکنه بتونیم مقایسه کنیم، ممکنه نتونیم. خب بحث مستدیرم بمونه برای جلسه بعدی.